اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که انتظار آنان از وزیران دفاع ناتو این است تا در مورد حضور قوای خود در افغانستان مطابق با شرایط در آن کشور تصمیم بگیرند. اظهارات رحمت الله اندر، یک سخنگوی امنیت ملی افغانستان، در حال بیان شده است که وزیران دفاع ناتو امروز و فردا در آشه نشست مجازیشان در پهلوی سایر مسائل امنیتی در مورد حضور و یا خروج قوای این پیمان از افغانستان نیز تصمیم خواهند گرفت. بر اساس توافق 29 فوریه 2020 که میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد، قرار است قوای خارجی مستقر در افغانستان تا اول ماه می سال جاری افغانستان را ترک کنند. اما اخیراً یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت که قوای این پیمان نظامی تا زمان افغانستان را ترک نخواهند کرد که شرایط مساعد مهیا شود. در این حال گروه طالبان هشدار داده است که اگر قوای خارجی بر اساس توافق دوحه افغانستان را ترک نکنند، آنان بر جنگشان ادامه خواهند داد. وزارت خارجه افغانستان امروز چهارشنبه از موقف ناتو در مورد صلح افغانستان و خروج سربازان آن پیمان از افغانستان بر اساس شرایط از این کشور استقبال کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که افغانستان از موقف ناتو در رابطه با روند جاری صلح و حضور آن سازمان بر اساس شرایط در افغانستان استقبال میکند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در این اعلامیه آمده است که حکومت افغانستان از حضور قوای ناتو بر اساس شرایط حمایت میکند، زیرا موفقیت روند صلح، حفظ دستاورد دموکراسی و حقوق بشر طی دو دهه گذشته و برای افغانستان و شرکای ناتو یک امر ضروری است. قبل بر این یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، به تاریخ 15 فوریه پیش از نشست وزیران دفاع این پیمان گفت که هیچ یک از متحدین این پیمان نمیخواهد بیش از ضرورت در افغانستان باقی بماند، اما این کشور را پیش از وقت مناسب ترک نخواهند کرد. منشی عمومی ناتو بر کاهش خشونت طالبان، حسن نیت این گروه در روند مذاکرات صلح و قطع روابط آن گروه با شبکه های تروریستی بین المللی نیز تاکید کرد. نشست وزیران دفاع ناتو امروز چهارشنبه آغاز می شود و روز پنجشنبه 18 فوریه وضعیت افغانستان را ارزیابی خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته است که این کشور به شمول رهایی هزاران زندانی طالبان تعهداتش را در قبال صلح عملی کرده است، در حالی که گروه طالبان به تعهداتشان عمل نکرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که طالبان نه خشونت ها را کاهش داده و نه هم با گروه های تروریستی بین المللی روابط خود را قطع کرده است. در اعلامیه آمده است که طالبان در راستای گفتگوهای صلح نیت خوب ندارد و برای جلوگیری از برگشت جنگجویان رها شده آن گروه از بند حکومت و میدانهای جنگ نیز ناکام ماندند.
مقام‌های محلی ولایت دایکندی امروز چهارشنبه گفتند که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 5 منصوب اردوی منطقه‌ای کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. ضیا همدرد، ولی دایکندی، به صدای امریکا گفت که این رویداد امروز در منطقه تنگی صوف از مربوطات ولسوالی کجران این ولایت به وقوع پیوست. آقای اندرد گفت که تیم تکنیکی اردوی منطقه‌ای صبح امروز مسیر تنگی صوف را از ماین‌های کنار جاده پاکسازی می‌کرد که ماین اولی خنثی شد و یک تانک با ماین دومی برخورد کرد. والی دایکندی همچنین گفت که در این انفجار فرمانده طلایی اردوی منطقه‌ای این ولایت همراه با یک سرباز دیگر زخمی شدند. تنگی صوف در مربوطات ولسوالی کجران از بخش‌های ناامن ولایت دایکندی است که به گفته مقامات طالبان در بخش‌های آن حضور دارند. مقام‌های محلی ولایت هرات امروز چهارشنبه گفتند که در اثر انفجار ماین در شارای هرات اسلام قلعه 2 منصوب پلیس کشته شد. سید وحید قتالی، ولی هرات، گفت که در این انفجار 3 نظامی دیگر زخمی شدند. آقای به گفته ولی هرات، واسطه هموی این نیروها انگام عبور از این شارا در منطقه لخشک با ماین کنار جاده برخورد کرد. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان امروز چهارشنبه گفت که به دلیل بسته بودن راه‌های مواصلاتی و اعتصاب کاری رانندگان موتورهای باربری به سکتور اقتصادی این کشور خساره بزرگ مالی وارد شده است. خیرالدین مایل، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که از 19 روز گذشته به این طرف به دلیل اعتصاب کاری رانندگان، موترهای عامل اموال تجارتی در بنادر متوقف شده است که بر علاوه بهای مواد خوراکی، نرخ مواد نفتی و گاز نیز افزایش یافته است. او با اشاره به فاجعه بندر اسلام قلعه هرات گفت که در بندر حیرتان بیش از اسلام قلعه موترها متوقف شده که با خطر جدی مواجهند. این مسئول اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان افزود که آتش سوزی در بندر اسلام قلعه به سکتور خصوصی 200 میلیون دلار آمریکایی آسیب مالی رسانده است. راننده های موترهای باربری در مسیر کابل قندهار و قندهار هرات از 3 هفته پیش به این سو به دلیل آنچه اخاذی و رفتار نامناسب پلیس خواندند اعتصاب کاریشان را آغاز کردند و از 6 روز پیش به این سو جلو رفت و آمد رانندگان بسهای مسافربری را نیز گرفتند. در اثر اعتصاب کاری رانندگان و بسته بودن شهرهای کابل قندهار و قندهار هرات 60 هزار مسافر در این مسیر گیر ماندند. مقام های افغانستان امروز چهارشنبه هشدار دادند که بحران خشکسالی در سال 1400 خورشیدی در این کشور نیز افزوده خواهد شد و این پدیده طبیعی میلیون ها شهروند این کشور را با تهدید مواجه خواهد کرد. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان گفته است که این خشکسالی بخش زراعت و مالداری را در این کشور صدمه خواهد زد و دهقان ها با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در زمستان امسال میزان بارندگی نسبت به سالهای گذشته فوق‌العاده کاهش یافته است. بانک جهانی امروز چهارشنبه از یک بسته کمک مالی به ارزش 97.5 میلیون دلار به هدف مبارزه با خشکسالی و ویروس کرونا در افغانستان خبر داد. بانک جهانی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این کمک جدید در راستای فراهمسازی حمایت‌های نقدی برای آن ده شهروندان افغانستان اختصاص یافته است که از خشکسالی و ویروس کرونا آسیب دیدند. هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان، گفته است که این بسته کمک مالی جدید دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا در راستای کاهش تأثیرات زیانبار خشکسالی که میلیون‌ها شهروند آن کشور را آواره کرده است و با فقر روبرو اند کمک کند. پیش از این بانک جهانی تعهد کرده بود که 380 میلیون دلار را به هدف مبارزه با بیماری کووید 19 و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از این بیماری در چندین مرحله به افغانستان کمک خواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز چهارشنبه گفت که اگر ایالات متحده خواهان برگشت به توافق هسته‌ای 2015 است، به عوض عرف عمل کند.
اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنه و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قبل بر این گفته است که واشنگتن مایل است به توافق برجام برگردد، اما نخست ایران باید به عمل تعهدات خود عمل کند. اما آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی که در وبسایت رسمیش نشر شده، 3 عضو توافق برجام را که شامل آمریکا، بریتانیا و فرانسه می شود به نقض این توافق متهم کرده است و تاکید کرده است که این 3 عضو برجام حق ندارند برای برگشت به برجام شرایط تازه وضع کنند.
بر اساس منطق، آمریکا و 3 کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردن. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعدیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند تا 2 برابر 3 برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونها حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام، ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در ماه می 2018 میلادی به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای 2015 بیرون شد و به تدریج تزیرات اقتصادی شدید را بر ایران وضع کرد. در حالی که اعتراضات مردمی بر ضد نظامیان میانماری بیشتر و گسترده تر شده است، ملل متحد امروز چهارشنبه از احتمال افزایش خشونت بر ضد مظاهره کنندگان هشدار داد. اعتراضات مردمی بر ضد نظامیان میانمار از حدود دو هفته به این سو ادامه دارد و معترضان از نظامیان کشورشان خواستند تا رهبران غیر نظامی را از قید آزاد کنند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
با وجود وضع محدودیت بر تجمعات، هزاران نفر امروز چهارشنبه بار دیگر در جاده های ینگون، بزرگترین شهر میانمار، مظاهره کرده و جاده ها را برای رفت و آمد وسایل نقلیه مسدود کردند. مظاهره کنندگان موترهای خود را در پل ها و جاده ها توقف دادند و بانت موتر خود را بالا کردند تا وانمود سازند که انجن موترشان عارضه دارد. تکتیک جدیدی که معترضان در برابر پلیس و اردوی آن کشور گرفتند تا وسایط آنان را از محل مظاهرات دور نگه دارند. شماری از راهبان بودایی و برخی از کارمندان بخش خصوصی و حکومتی نیز با مظاهره کنندگان یکجا شدند و خواهان آزادی همه سیاستمداران آن کشور شدند که 17 روز قبل از موقفهایشان برطرف و در توقیف نظامیان به سر میبرند. دانش‌آموزان اردو و رهبری حکومت این کشور پس از انتخابات نوامبر سال 2020 بالا گرفت. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سو چی در انتخابات 8 نوامبر 83% آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد، اما اردوی میانمار اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و نتیجه را نپذیرفت.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور فیلیپین امروز چهارشنبه عفو عمومی را برای آن دستشورشان مسلمان و کمونیست توصیه کرد که سلاح خود را به زمین میگذارند، تسلیم میشوند و به زندگی عادی خود برمیگردند. رودریگو دوریتا با این اقدام تلاش می کند تا شورشی که از حدود نیم قرن در آن کشور ادامه دارد خاتمه دهد. بر اساس این عفو عمومی، هزاران جنگجوی چریکی مربوط به دو گروهی از مسلمانان در جنوب فیلیپین و شورشان یک گروه کمونیست قادر خواهند شد تا ظرف یک سال به این روان بپیوندند. این سه گروه شورشی از قبل سه توافق صلح را با رؤسای جمهوری پیشین فیلیپین امضا کردند که در نتیجه جنگ و خشونت در آن کشور کاهش پیدا کرد، اما هنوز مسائل حل نشده باقی مانده است که باید با آن رسیدگی شود. و مقام‌های ایالت تگزاس آمریکا گفتند که میلیون‌ها نفر در این ایالت در سرمای سرد بدون برق به سر می‌برند و سرمای شدید موجب مرگ حداقل دو نفر شده است. به گفته مقام‌های این ایالت، سرمای شدید موجب قطع برق در اکثر مناطق این ایالت شده است. مقام‌های ایالت تگزاس گفتند که بیش از 4 میلیون نفر در سراسر این ایالت از داشتن برق محروم شدند و احتمالاً تا سه شنبه آینده به برق دسترسی پیدا نکنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. اجلاس وزرای دفاع ناتو امروز به شکل مجازی برگزار شد و یکی از موضوع های بحث امروز در اجلاس ناتو موضوع افغانستان و عراق بود که در مورد جزئیات او همکارم احد عزیزاده گفتگوی با همکارم سمسام سیرت داشته که توجه شما را به او جلب می کنم.
نشست وزیران دفاع ناتو امروز به گونه آنلاین آغاز شد. این نشست یکی از مهمترین نشست‌ها و سرنوشت‌سازترین نشست‌ها بر افغانستان است. با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده قرار است به این نشست در مورد حضور سربازان ناتو و آمریکایی در افغانستان تصمیم گرفته شود. به دلیل این نشست بر افغانستان بسیار زیاد مهم است. قرار است فردا در مورد افغانستان صحبت شود. مشخص تر این که آیا نظامیان ناتو و آمریکایی بعد از ماه می در افغانستان باقی میمانند یا نه، روی از این تصمیم گرفته خواهد شد. به دلیل این نشست بسیار زیاد مهم است، هرچند هنوز مشخص نیست که از جانب افغانستان چه کسی در این نشست اشتراک میکنه. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان بر بنیاد آنچه حکومت افغانستان میگه بیمار است و خارج از کشور به سر میبره، بنابراین مشخص نیست هنوز که آیا لوید رسیز افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد یا مشاور امنیت ملی افغانستان، ولی حتما به نمایندگی از افغانستان یک کس اشتراک خواهد کرد بر بنیاد آنچه حکومت افغانستان میگه.
شما برای شنونده عزیز ما معلومات داده میتونید که دقیقاً چه تعداد از نیروهای ناتو در افغانستان همین اکنون مستقر هستند و طالبان در مورد چی گفتند در مورد خروج از اونها؟
در حال حاضر دقیق تحقیق 9592 سرباز ناتو در افغانستان حضور دارند. 2500 تن اینا آمریکایی هستند و این کمترین شمار از در نزدیک به 2 دهه گذشته که در افغانستان باقی مانده. طالبا در واکنش به نشست وزیران دفاع ناتو گفته که انتظارشان این است که مطابق به توافقنامه صلح 29 فوریه تصمیم گرفته شود و نظامیان تا ماه می از افغانستان خارج شوند. طالبا هشدار داده در صورتی که خواسته اونا مد نظر گرفته نشه خشونت افزایش خواهد یافت. و دیروز ملا برادر رئیس دفتر طالبان در قطر در یک نامه سرگشاده که داشته او هم تأکید کرده که جنگ افغانستان و مشکل افغانستان راه حل نظامی نداره و با توسل به زور حل نمیشه. بنابراین بهتر است که به توافقنامه دوحه عمل شوه و اونا هم گفتن که ما پابند هستیم. هرچند حکومت افغانستان، ناتو، مقام های آمریکایی بارها طالبان را متهم کردن به نقض توافقنامه دوحه. در کنار از این من میخوایم انتظار حکومت افغانستان را هم بگویم. حکومت افغانستان بسیار تأکید میکنه که امیدوار است در این نشست بر بنیاد شرایط افغانستان تصمیم گرفته شود. شورای امنیت ملی افغانستان ناوقت دیشب که با ناتو توافقنامه استراتژیک دارن و انتظارشونی است که مطابق به شرایط تصمیم گرفته شد و همین گونه وزارت خارجه افغانستان امروز از اظهارات مقام های ناتو در رابطه به حمایت از روند صلح و حضور نظامیانشان مطابق به شرایط استقبال کردن و گفته که حضور نظامیان ناتو و آمریکایی در افغانستان مطابق به شرایط به حفظ دستاوردهای نزدیک به 2 دهه اخیر و موفقیت روند صلح کمک میکنه. و امروز عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفت که توقع داره در نشست وزیران دفاع ناتو مطابق به شرایط افغانستان، وضعیت افغانستان و بررسی توافقنامه دوحه تصمیم گرفته شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگه که در اکثر مساجد این کشور امامان و خطیبان در عوض بلند بردن آگاهی دینی مردم در مورد مسائل سیاسی صحبت میکنند. همچنان این وزارت میگه که هنوز هم در برخی مساجد افراطیت دینی وجود دارد و تلاش میشود که جلوی آن گرفته شود. جزئیات بیشتر در این مورد از خیرالله رسولی.
محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان روز چهارشنبه بعد در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که باید جلو افراط و تفرید دینی در این کشور گرفته شود. آقای حلیمی تایید کرد که نسبت به ساختار فیزیکی مساجد، ساختار معنوی آنها، گماشتن ملا امامان با ظرفیت و ترویج اعتدال دینی در افغانستان مهمتر است و این وزارت در این زمینه جدی تلاش می‌کند. همچنان وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان از تشریح مسائل سیاسی در خطبه‌های نماز جمعه در برخی مساجد انتقاد کرد و گفت که صحبت در مورد موضوعات غیر دینی در خطبه‌ها ضروری نیست.
من فکر می‌کنم که این وزارت وظیفه اساسیش، وظیفه اساسیش مسائل ارشادی است تا ما بتانیم دین را به شکلی که به نحوی که آمده به شکل اعتدال و وسطیت ما به مردم برسانیم. از هر نوع افراط و تفرید، تشدد و عنف دور باشیم. خب ما اگر هر روز در مسائل سیاسی صحبت میکنیم، پس چی وقت در مسائل دینی صحبت بکنیم؟ و مسائل دینی ما امروز از هر وقت که بیشتر ضرورت داریم.
در حال حاضر وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان برای ملا امامان مساجد و خطیبان موضوعات را برای خطبه‌های نماز جمعه می‌فرستد، اما آقای حلیمی گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا این موضوعات در تمام مساجد کتبی و متنی شود تا ملا امامان و خطیبان مقید شوند. همچنان وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان در نظر دارد که با همکاری اداره ملی احصایه و معلومات این کشور تمامی مساجد را با استفاده از جی پی اس تثبیت کند. این وزارت در سال مالی 1399 خورشیدی 219 مدرسه دینی و دارالحفاظ را ثبت و از فعالیت آنها نظارت کرده و 28 خانقاه دیگر را نیز ثبت کرده است. اما در بخش صلح، وزیر حج افغانستان گفت که این وزارت 7 کنفرانس آنلاین را برای حمایت از پروسه صلح این کشور با اشتراک علمای دینی افغان، منطقه و کشورهای اسلامی دایر کرده است و تا حد توانسته که فتواها در مورد جنگ افغانستان را توحید کند.
از اکثر کشورها متحد بسازیم در مورد جنگ افغانستان که جنگ دینی نیست، این جنگ جنگ اسلامی نیست، این جنگ جهاد نیست، بلکه برادر کشی است. و سه نقطه را از تمام کشورهای اسلامی را به دست آوردیم که صلح ضرورت و فرض است و همه جهاد را به صلح خواندن، دعوت و تشویق کردن. جنگ جنگ حرام است و کسی که کشته میشه ی قتل مسلمان است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان در حال برای جلوگیری از افراط و تفریط دینی اقدام کرده است که این کشور طی سالهای اخیر قربانی حملات گروه‌های تندرو بوده است. مهدی راسخ یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که حکومت این کشور در بخش مدیریت مساجد و روند آموزش در این مکان‌ها برنامه مشخص نداشته و تا اکنون هم پیشنهاد نکرده است.
برای استخدام ملا امامان و مسئولین مساجد و مراکز دینی معیاری وجود نداره. در قرا و قصبات ولایت های دور افتاده از مناطق مختلف، حتی از مراکز دینی بیرون مرزی هم برای آموزش دینی ملا امامان میان و عدم برنامه مشخص و نصاب مشخص آموزشی در موارد باعث تندروی و افراطیت دینی گردیدم.
آقای راسخ پیشنهاد کرد که برای آموزش های دینی باید حکومت افغانستان یک برنامه منظم و نصاب واحد را ایجاد کند. علی امیری استاد دانشگاه به صدای امریکا گفت که افراطیت دینی بیشتر از سوی گروه های پیشین جهادی ترویج می شود که هدف آن توجیه کردن عمل کردشان است. همچنان آقای امیری افزود
دولت کدام راهی قوی تا کنون از خود نشان نداده که بتونه یک برنامه بلند مدت یا میان مدت برای جلوگیری از خشونت جور کنه. از جهات مختلف همدیست هستند با علمای افراطی، این به اونا امتیاز میده و اینا بیشتر سبب تشدید خشونت میشود. اعتماد به نفس کافی ندارد که یک قیام بکنه، نه از لحاظ فکری و نه از لحاظ سیاسی اعتماد به نفس داره که بتونه علیه خشونتگراها و مروجین خشونت در جامعه اقدام بکنه.
این در حال است که وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان روند ظرفیت سازی 900 عالم دینی افغان را در پوهندون اسلامی الازهر مصر به گونه آنلاین آغاز کرده است که یکی از اهداف این ظرفیت سازی ترویج اعتدال و جلوگیری از افراطیت دینی است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
مسئولان پروسه دایاک در شمال از افزایش 10 برابری افراد مسلح غیر مسئول در این زون خبر دادند. آنان میگن که طی سالهای اخیر به دلیل گسترش جنگ و ناامنی ها در 5 ولایت زون شمال افغانستان، گروه های افراد مسلح غیر مسئول از 500 به 5000 رسیده و سلاح های بیشمار نزد این گروه ها موجود است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
عبدالمنان عابد مسئول پروسه جمع‌آوری جنگ‌افزارهای غیرقانونی وزارت دفاع ملی یا دایاک در شمال گفت که نزدیک به 200 میل اسلحه مختلف را در مزار شریف از مقام‌های امنیتی تسلیم شد و گفت که در سال روان خورشیدی 400 جنگ‌افزار دیگر را نیز تسلیم شده است. آقای عابد همچنان تأکید کرد که گروه‌های مسلح غیر مسئول نسبت به گذشته افزایش بی پیشی نداشته است.
در ابتدایی که برنامه دایاک آغاز می شد و او سهم ما شما نظر به کشفیات ارگانهای کشفی امنیتی 500 گروپ مسلح غیر مسئول در 5 ولایت شمالی افغانستان تثبیت شده بود که متاسفانه با گذشت زمان و بدتر شدن اوضاع امنیتی این گروپ ها 10 برابر اضافه شده. ارقام مسلح از اینا فکر کنم به ارگانهای کشفی امنیتی هم معلوم نیست.
با گفته مقام های امنیتی در بلخ، این جنگ افزارها در طی 1 سال اخیر از نزد گروه های عراس افغان، افراد مسلح غیر مسئول و دزدان مسلح به دست آمده است. میراج الدین سادات فرمانده پلیس بلخ گفت که نیروهای امنیتی در تلاشان تا با آوردن فشار بر گروه های مسلح غیر مسئول اسلحه آنان را جمع آوری کنند.
سلاح و تجهیزاتی که دوستان شما میبینین ای از جرایم مختلف به دست آمده، جرایمی که سرقت در اینجا شده، در بلخ اختطاف شده، در اینجا غیر مسئول در اینجا بوده، از بخش های تروریستی بوده که در دست نیروهای امنیتی آمده. در برابر سلاحی که در اینجا پیش شما میبینین به ارتباطی از این ما هم زخمی داریم، هم شهید دادیم.
از سوی هم مقام های امنیتی در بغلان از تسلیم دهی بیش از 7000 فیر مهمات مختلف و اسلحه به برنامه دایاک در ولایت خبر دادند. مل پاسوال محمد وایس صمیمی فرمانده پلیس ولایت بغلان گفت که این مهمات در 6 ماه گذشته در جریان عملیات از نقاط مختلف این ولایت کشف و به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
در طول 6 ماه گذشته به تعداد 7245 فیر مهمات مرمی های مختلف نول که ایدهی سقیل و خفیف و ماین و بم دستی و آوان و هر آن چیزی که شما میبینین ایره به پروسه دایاک ما تسلیم کردیم تا از او طریق از او پروسه اینا میروان و در یک محل مناسب اینا اعدام میشه و از بین میره.
پلیس بغلان گفته است که در پیوند به این قضایا 15 تن بازداشت گردیده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. با گفته آگاهان افزایش گروه های مسلح غیر مسئول سبب ناامنی در ولایت شده است که از رهگذر روانی اجتماعی امنیتی و اقتصادی تأثیر منفی بر جامعه گذاشته است.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
گروه های مدافع حقوق بشر در ایالات متحده می گویند که از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در سال گذشته شاهد افزایش سخنان نفرت انگیز و حملات علیه امریکایی های آسیایی تبار بودند. چندین رویداد خشونت آمیز اخیراً که مربوط به مردان مسن امریکایی آسیایی است نگرانی ها را درباره تعصب ضد آسیایی افزایش داده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا سمی می‌شنوید.
در پی افزایش شدید حملات علیه امریکایی های آسیایی در ماه گذشته، اخیراً معترضین در شهر اوکلند کالیفرنیا به جاده ها بیرون شدند تا علیه نفرت صحبت کنند. جری رابرن، امریکایی تایلندی، یکی از افراد بود که علیه نفرت در این جمع صحبت کرد.
این می توانست مادرم می بود یا ممکن پدرم یا پدرکلان و مادرکلانم می بود که در جلوی خانهشان مورد حمله قرار گرفتند.
لارون آرمسترانگ رئیس پلیس اوکلند می گوید که با انتقال منابع بیشتر به منطقه چیناتاون یا محله ویژه چینایی ها در این شهر به حملات نفرتبار پاسخ داده است.
We've shifted resources to our Chinatown community. We've put our command post.
ما منابع خود را به منطقه چینی ها منتقل کرده ایم. ما مقر قماندانی خود را نیز در این منطقه قرار داده ایم. ما نیروهای خود را از مکانهای مختلف آورده ایم تا حضور ما در چاینا تاون برجسته تر شود. ما گزمه های عادی خود را نیز در منطقه چینی ها افزایش داده ایم.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا و از وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ویروس کرونا را که در شهر ووهان چین آغاز شد ویروس چین نامید، حملات گزارش شده به امریکایی های آسیایی به طور مداوم در حال افزایش است. سنتیا چوی، عضو انجمن مترقی چینی ها برای اقدام مثبت می گوید:
We do know that the rise in anti-Asian racism and attacks against our community.
ما می دانیم که افزایش نژادپرستی ضد آسیایی و حملات علیه جامعه ما تا سال گذشته تأثیرات مخربی داشته است.
تا سال گذشته بیش از 2800 حادثه نژادپرستی و تبعیض علیه امریکایی های آسیایی در ایالات متحده و سازمان Stop AAPI 8 گزارش شده است. رئیس جمهور جو بایدن ماه گذشته با هدف مقابله با تبعیض نژادی علیه امریکایی های آسیایی فرمان اجرایی را امضا کرد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت:
He is concerned about the discrimination against the actions against the.
جو بایدن نگران تبعیض علیه جامعه آسیایی آمریکایی است.
بیشتر حوادث گزارش شده علیه آمریکایی‌های آسیایی از ماه مارس گذشته موارد مربوط به آزار و شکنجه لفظی و یا دوری گزینی از این جامعه بوده است. این در حالی است که حدود 9% از حوادث گزارش شده حملات فیزیکی بوده است.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه دارد، شنونده برنامه‌های ما باشید.